أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در باب بیع فضولی لنفسه که غالبا در غاصب تحقق پیدا می کند اشکال شده بود در صحتش، به اینکه آقای بایع قصد بیع و قصد معاوضه را ندارد، برای اینکه بیع و معاوضه این است که من دخل فی ملکه الثمن خرج من ملکه المثمن، بیع مبادله مال به مال فی الملکیه. بنابراین این آدم نمیتونه چنین قصدی را داشته باشد، فرض این مبیع ملکش نیست. جواب داده شده بود به این که نه، این آقای غاصب ادعا میکنه مالکیت خودش را و بعد از ادعا این قصد ازش متمشی میشه. اون هم جواب داده شد به این که نه، وقتی باب مالکیتش و ملکیتش باب ادعا باشد، اثری هم که بر او بار می شود اون هم اثر ادعاییه نه اثر واقعی. نمیتونه قصد کند جا به جایی به مبیع و ثمن رو واقعا به جای هم دیگر. وقتی یک ادعایی شد اثرش هم ادعاییست. و حق در جواب اینه که اصلا در باب بیع، بیعی که موجب ایجاب می کند این مبادله مال به مال در ملکیت نیست، قصد او رو ندارد. در بیع آقای بایع قصد نمی کند مبادله را، بلکه انشاء می کند تملیک عین را به عوض. البیع تملیک عین به عوض، و انشاییم که آقای بایع دارد همینه، چه بایع مالک اصلی باشد چه بایع فضولی و مکره باشد و چه بایع غاصب باشد که برای خودش میفروشد، این بیعش در ایجابش در بیعش انشاء تملیک عینه، انشاء می کند که این مبی برای مشتری باشد به مقابل ثمن. بیش از این در باب انشاء بی و قصد بی معتبر نی، و این انشاء هم متمشی می شود. قصد می انشاء تملیک است نه تملیک حقیقی. تا شما بیایید بگید تملیک حقیقی تحقق پیدا نمی کنه، مالش نیست و تملیک حقیقی تحقق پیدا کند. پس حق در جواب اینه که بیع عبارت است از تملیک عین به عوض، و انشایی که می شود همین تملیک عین به عوض انشا می شود. این آقای غاصب انشا می کند تملیک مبیع را به ثمن، و دیگه این معنایی که مبادله مال به مال در ملکیت تا گفته شود که آقای غاصب مالک مبینی تا چنین قصدی رو بکند وجه پیدا نمی کند. آقای بزرگوار نمیتونه قصد کنه این مبی مال او باشه در مقابل پولش مال من. انشاء همه جا بی محتواست. آقای بزرگوار انشاء تکوینی محتوا دارد، انشاء تکوینی مسابقه است با تحقق، ایجاد تکوینی مسابقه است با تحقق تکوینی، یعنی در عالم تکوین محقق میشود. انشاءات اعتباریه مسابقه است با تحققش در عالم اعتبار. این آقا قصد می کند انشاء می کند تملیک این عین رو به مشتری، اینکه معونه ای ندارد که ها نه انشاءن، نه لفظن، نه خارجن، انشاء می کند، اعتبار می کند. انشاء خودش یه اعتباره. انشاء که می کنه، انشاء تملیک عین به عوض است. انشاء می کنه تملیک عین به عوض را. چرا نمی شود؟ انشاء که مانعی ندارد. انشاء سهل المعونه است. مگر یادتون رفته انشاء اعتباری؟ این قصد می کند که این مبی مال او انشاء می کنه، نه قصد واقعی. انشاء می کند ملکیت مبی را برای مشتری در مقابل این که ثمن مشتری برای او باشد. انشاء عرض می کنم آقای بزرگوار، همه جا اینجوره. وقتی آقای موجر انشاء اجاره می کند، میگه خانه ام را دادم اجاره، خاصیتش چیه؟ نه هنوز قبول نیامده. میگه قبول که منظم شد چگونه تأثیر میکنه این انشاء؟ میگم انشاء کرد اجاره را قبل القبول، چه اثری داره این انشاء؟ شما به عرض من جواب بدید. میگم این انشاء چه اثری داره در عالم؟ همین ببینید، یعنی عقلا آمدن گفتن شما انشاء کن، اونم قبول کنه، اون وقت موضوع اثر است برای ترتیب آثار. انشاء موجب و انشاء قابل، نه اینکه سبب است در ملکیت. اینا انشاء ان، کاری به ملکیت ندارن، کاری به اثر ندارن. انشاء است بله به داعی اثر، به غرض اثر، اما تمام و سبب نیستن. اجازه فرمایید من عرض کنم، این از یه جای پیچیده است که من یادمه وقتی امام سلام الله علیه یا در بحثای دیگه میفرمودن، سه بار مطلب رو نوشتم و آخرشون خوب نمیفهمیدم. امروز هم که عبارتهای سیدنا الاستاد رو با اینکه در نجف تدریس فرمودن نگاه میکردم باز پیچوندن، ولی مطلب رو گرفتم. ببینید جواب از این اشکال اینه که به عبارت است از تملیک و عین به عوض، و در انشاء قصد انشاء می کند تملیک عین را به عوض. این تملیک عین به عوض دیگه توش نیست که عین از ملک کسی انشاء کند به ملک دیگری. انشاء می کند تملیک عین را به عوض. میگه این کتاب را دادم انشاء می کنه، انشاء می کنه. نه نه نه، حال همین، حالا اجازه بفرم من عرض می کنم، مبادلت و مالن به مالن نی، بی انشاء و تملیک عین به عوض، و این انشاء و تملیک معونه‌ای ندارد، انشاء میکنه. شما نفرمایید چه جور تملیک رو انشاء میکند، با اینکه نمیتونه ملکش نیست تا انشاء کند. میگیم تملیک حقیقی که نی، اگر تملیک حقیقی بود، تملیک واقعی، بله تملیک واقعی بدونی که من مالک باشم نمیتونم ملک او قرار بدم، اما انشاء تملیک، انشاء سهل المعونه است، اعتبار میکند تملیک عین را به عوض. داره اعتبار میکنه، تو فکر خودش هست من اعتبار میکنم، اونم قبول میکنه، بعد میریم آثار برش بار میکنیم. پس انشاء تملیک عین به عوضه، اعتبار تملیک عین به عوضه، و این ما احتیاج ندارد این در ملک از مل در ملک او باشد خارج بشه. نگید تملیک ملکیت میخواد، تملیک واقعی ملکیت میخواد. الان بخوای ملکش باشه ملکیت میخواد، اما باب تملیک و تملک و نقل و انتقال اینا از آثار انشاء است. انشاء که محقق شد، عقلا این ترتیب اثر رو میدن. انشاء از من له الانشاء، من له حق داره ترتیب اثر میدن، حق نداره ترتیب اثر نمیدن. نگید پس گفته نشود این نمیتونه تملیک کند، تملیک حقیقی نیست، تملیک انشاء است، اعتبار است. گفته نشود وقتی فایده ای ندارد چجور اعتبار میکند. آقای غاصب وقتی میبینه این انشاء تملیک اثری ندارد، چجور انشاء میکنه و اعتبار؟ مثل اینکه شما الان نمیتونید انشاء کنید ازدواج کره مریخ را با یک کهکشانی که میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارد، بگی انشاء ازدواج کردم. انشای اعتباری برای اثر، اینم گفته نشود. برای اینکه میگیم خود قاصب وقتی فکر میکنه اثر دارد، قصد انشا ازش متمشی میشود، قصد انشا از او متمشی میشود چون فکر میکنه اثر دارد. مثل اینکه بایع فضولی برای مالکم همینه، بایع فضولی برای مالک انشاء میکند در حالتی که هیچ اثری الان ندارد، ولی او فکر میکنه این دارای فایده است. فایدهش چی؟ فایدهش اینه، میگه میرم از آقای مالک چه میگیرم؟ اجازه. اونجا اثرش بعد اجازه است، اینجا این دزده، دزدی حرفا سرش نمیشد. دزده انشاء میکند تملیک این عین را به عوض. تملیک حقیقی نیست تا شما بگی نمیتونه، تملیک اعتباری. گفته نشود تملیک اعتباری اثر میخواد، میگیم اثر دارد، در نظر خودش اثر داره، برای اینکه این فکر میکنه با همین کار به هر حال پول تو جیبش میاد دیگه. برای انشاءش آقای بزرگوار، عجیباً غریباً میگم، اگر یک کسی فکر کرد ازدواج کهکشانی که 500 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد با یک کهکشان دیگری که 600 میلیارده، خیال کرد میشه اینا رو ازدواج کرد، یا آدمی بود میگو میشه ازدواج کرد، انشاء میکنه یا نه؟ میگم انشاء میکنه یا نه؟ من حق به شما میدم حرف بزن چون پیچیده است. میگم انشاء، من سه بار این بحث رو یادم نوشتم همینجور تو فیضی اون اتاق روبروی آفتاب، میگم انشاء میکنه یا نه؟ انشاء میکنه. انشاء سه آقای بزرگوار، اعتبار اللهم صل علی، میگم اعتبار سهل المعونه است. اجازه من عرض روشن بشه که بعد اگه کسی میخواد بفهمه، بفهمه چی میخوام عرض کنم، شما بعد اشکال کنید. پس بنابراین در اینجا حق در جواب اینه که بیع انشاء و تملیک و عینن به عوض، و این انشاء تملیک از آقای قاصب هم متمشی میشود، لأن الانشاء سهل المعونه. گفته نشود چگونه انشاء تملیک میکند، با اینکه میبین میدونه ملکش نشده، چجور انشاء تملیک میکند؟ میگه اون تملیک حقیقیه که ممکنی، اما تملیک انشائی مانعی نداره. گفته نشود به هر حال انشاء یک اعتبار است، اعتبار دائر مدار اثره. یک کسی اگر میخواد فیلم شمر بازی کند، باید یه اثر شمری برش باشد، بار بشود، یه اثری میخواد تا خودش شم کنه. گاهی تو شبیخونی خودش شم میکنه، گاهی برای اینکه با بچهش بازی کنه خودش شم میکنه، یا خودش مثلا گرگ میکنه، یا چیزای دیگری قرار میدن. گفته نشود اثر میخواد، میگیم اثر در نظر آقای قاصب است. دزده فکر میکند با این کار که داره میکنه تو بازار دزدی، توی اون مراکز دزدی، فکر میکنه که میده به او و پول رو به جیبش میزنه. گفت هندونه را نخور حرومه، گفت من برای چی میخورم؟ مال مردمه، گفت من برای خنکیش میخورم، کاری به حروم حلالیش نداره. دزدم میخواد این جنسه رو بده یه پولی گیرش بیاد، میبینه راهش اینه به صورت بی بیاد این کار رو بکنه، این شاه بی میکنه، پس اثر هم بار میشود. خب باشه، دزده که همینو میدونه، اگه اونجور نبود که دوز نبود که. شما شدید مرحوم عاشق ابراهیم کلباسی، ببینید شما شدید مرحوم عاشق ابراهیم کلباسی قدس سره، قبرش اصفهان پشت مسجد حکیم رفتی، برو زیارت کن. میگن شب آمد بره، تو قافله داشت میرفت، بهشون صدا زدن که آزود باشید را بیفتید، دوزا اومدن بعد از نصف شب. این یه نگاهی به آسمون کرد، گفت اینا که نماز شبشون رو خوندن اومدن، الان وقت نماز شبه، چی تو اینا حالا اومدن؟ ایشونه میگه خب این دوزه اگر دستش خالی شد اون آقا اجازه نکرد. توجه بفرمایید. و اینی که گفته شده است که بی مبادلت و مالن به مالن، اون بی در مقابل اجاره است اولا، نه بی در مقابل شراء. بیع در مقابل اجاره، مبادلت و مالن به مال، او مقابل اجاره، چون بی دو تا معنا دارد، یه بی در مقابل ایجاب، یه بیع در مقابل اجاره. تو کتاب البیع ما از بیع به معنای دوم بحث میکنیم، یعنی در مقابل اجاره، مبادلت و مال به مال. و اون مبادلت و مال این اولا، و ثانیا اون مبادلت و مال به مال اثر بیعه، مبادله حقیقی اثر بیع است نه خود بیع. بیع مبادله انشائی نی، بیع نقل و انتقال واقعی است در مقابل اجاره. البیع و مبادله تو مال به مال، یعنی وقتی بیع محقق شد مال ها چه می شود؟ جا به جا می شود. تعریف به اثر شده، اون اثر مشترک بیع آمدن گفتن بیع مبادله تو مال به مال. بنابراین اشکال خیلی راحت جواب داده می شود که بیع انشاء و تملیک و عین به عوض در مقابل شرا، و این انشاء چون سهل المعونه است از آقای قاسب سر میزند. اینی که بگیم تملیک ندارد میگیم تملیک انشائیه نه تملیک حقیقی. اینی که بگید اثر ندارد میگیم در نظر خود آقای دوز اثر داره. دوزه این کاره میکنه تا جنس بده چیکار کنه، پولش کنه و ورداره بره، به این کارا دیگه کار ندارد. به این که شرعن میشود یا شرعن نمیشود دیگه بهش کاری ندارد. اون میبینه با این را بگه فروختم پول گیرش میاد، میگه فروختم. فروختم یعنی انشاء فروش کرده. و برای کی؟ برای دوز بی اثره یا از نظر آقای عزیز؟ برای دوز بی اثره، هیچ فایده ای نداره انشائش، یا از نظر مقررات و عقلای و شرعی بی اثره؟ کار مقررات شرعی نداره، او میخواد پول گیرش بیاد، اثر براش داره، او اثر میخواد داره. میگم بی اثر. اللهم و شما در فضولی للمالک من همینو بگید. اونجا فضولی للمالک چی؟ میدونم اگر نداد بی اثره. چجور انشا کرده؟ چجور انشا کرده؟ خب همین دیگه، برای خودش فایده دارد. ببین هندونه مال مردم رو ورداشته بود داشت میخورد، این در تکوینش ها، هندونه مردم رو ورداشته بود داشت میخورد، گفتن آقا این هندونه مال مردم حرامه نخور. گفت من به حرام و حلالیش کاری، من به خنکیش کار دارم. دوزم کار ندارد که این انشا تو جامعه تو قانون اثر داره یا نداره. اون برای خودش اثر میبینه، میگه میخوام اینو زود نقدش کنم پولشو بریزم به جیبه. خب این اثر رو هم داره، بلافاصله میفروشه پولشو میریزه به جیبش. چی؟ ما برای دوز بحث میکنیم، ما میخوایم معامله قاسب رو درست کنیم. اذا اجازه، ببینید بیع القاسب اذا اجاز. آخه آقایون گفتن اصلا بیع محقق نمیشود، پس اجازه نیست براش، عمومات نمیگیردش. ما میگیم بیع محقق میشود، بیع انشائی محقق میشود، انشاء و تملیک و عین به عوض. اینم عین رو میدهد از هر کی میخواد باشد، کار نداره از کی. این عین تملیکش اون رو میگه این کتاب که دزدیدم مال تو، پولا رو بده به من، کار نداره. لازم نی بگه مال خود ما بد میده. نگید تملیک نمیتونه بکنه، تملیک حقیقی نمیتونه، چون مال مردم هم تملیک انشائی مانعی نداره. نگید بی اثره، اثرش برای خودش دارد، به اعتبارش فایده داره. اجازه بفرمایید، این حل در اشکاله. اینی که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه تو همین کتاب البیعشون مطلب رو پیچوندند و عبارت، ولی واقعا به نظر بنده میاد همین رو میخواستن سیدنا الاستاذ بگن، چون از بعضی عبارتاش برمیاد، اون تو یه مقدار مطلب را پیچوندن. این جواب از این اشکالی که داده شد. اشکال دیگری که در اینجا هست اینه که وجه دیگری که گفته شده برای بطلان، گفتن اونی که اجازه داده شده عقد نبوده، اونی که عقد بوده اجازه داده نشده. آقای قاسب فروخته برای خودش، آقای مالک میاد اینه اجازه میکنه. چیه اجازه میکنه؟ اون عقد رو اجازه میکنه. خب اون عقدی که اجازه کرده وقع برای آقای قاسب، اونی که برای اینی که اجازه کرده میخواد برای خودش باشد، اونی که عقد بوده برای کی بوده؟ قاسب بوده. بنابراین بین اجازه این و بین عقد با هم تباین هست و نمیخونه. من عبارت شیخ رو بخونم: و منها ان الفضولی اذا قصد البیع لنفسه فان تعلقت اجازت المالک به هاذ الذی قصده البایع، به همون عقد برای او درست نمیشه و چون عقد دوز بوده، کان منافیا لصحت العقد، این با صحت عقد نمیسازه. چرا؟ لان معناها هو سیرورت السمنه لمالک المسمنه به اجازته. اون عقد رو اجازه میکنه، معناش اینه سمن بشه مال غاصب در حالتی که مسمن مال غاصب نبوده. سیرورت السمنه، ها، لان معنای صحت، ببخشید، لان معنای صحت سیرورت السمنه لمالک المسمنه به اجازته و فرضین این تحقق پیدا نکرده. پس اگر اجازه تعلق بگیرد به اونی که قصد البایع، این منافات با صحت عقد داره. و این تعلقت به غیر مقصود، اگر این اجازه تعلق بگیره به غیر اونی که اون قصد کرده است، کانت به عقد مستعنف، این یه چیز دیگه میشد این اجازه، لا امضاء لنقل الفضولی فیکون النقل من المنشأ، نتیجهش این میشه نقل از منشأ اجازه داده نشده و اونی که اجازه داده شده غیر منشأ. پس اگر او را اجازه کند که با صحت عقد با هم نمی سازه، یلزم و داخل بشود سمن در ملک کسی که مسمن از ملکش واخارج نشده. اگر چیز دیگری را اجازه کند، این اجازه اون عقد حساب نمی شود. میرزای قمی قدس سر رو ایشون ازش نقل می کنه که فرموده نه این یه عقد جدیده. جواب داده از اشکال به این که این اجازه عقد جدیده. ایشون میفرماد وقد اجاب عن هذا المحقق القمی رحمه الله فی بعض اجوبت مسائله به ان الاجازه فی هذه الصوره مصححه للبيع لا بمعنى لحوق الاجازه لنفس العقد كما في الفضولی المعهود، به اون معنا نی، بل به معنا تبدیل رضا الغاصب و بیعه لنفسه به رضا المالک و وقوع البیعان، رضایت او میشه رضایت این، بیع او میشه بیع آقای مالک. البته این چشمبندی ها، رضایت او بشه رضایت این، بیع او بشه بیع این، چشمبندیه. و قال نظیر ذلک فی ما لو باع شیئا ثم ملکه، در من باع شیئا ثم ملکه، میشون همین حرف رو زده. و قد صرح فی موضع آخر به ان حاصل الاجازه یرجع الى ان العقد الذي قصد الى كونه واقعا على المال المعين لنفس البايع الغاصب والمشتري العالم يرجع الى چی؟ يرجع الى ان عقد قد بدلته بكونه على هذا الملك بعينه لنفسي. اونا اونجوری معامله کردن، اجازه برمیگرده به اینکه نه، من تبدیلش کردم که بر ملک خودم باشه و برای خودم باشد. گفت خربیزه میخور یا هندوانه؟ گفت هر دوانه. او قرار داده برای خودش، من تبدیل کردم که برای خود من باشد. قد بدلته بکونی علا هاز الملک بعینه لنفسه فیکونو عقدا جدیدا کما هو وحد الاقوال فی الاجازه. ایشون اشکال میکند، میفرماد وفیه ان الاجازه علا هازا یسیر و کما طرف معاوضتون جدیده من طرف المجیز و المشتری. بنابراین این اجازه میشه یه عقد جدیدی بین آقای مجیز و بین آقای مشتری. پس دوباره باید آقای مشتری بیاد چیکار کنه؟ قبول کند، بر اینکه شد یه عقد جدیدی. فالمشتری انما بل من لان المفروض عدم رضا المشتری ثانیا به تبدیل المذکور، او به او تبدیل راضی بوده که مال بشود برای غاصب، سمن بشه برای غاصب، نه سمن بشه برای او. لان قصد البایع البیع لنفسه اذا فرض تأثیرش در مغایرت عقد واقع برای عقد مجاز، وقتی گفتی تغییرش میده، فالمشتری انما رضی به ذلک الایجاب المغایر لمؤدی الاجازه، اون ایجاب و راضی شده که سمن بشه مال آقای قاسم، نه سمن بشه مال مالک. فاذا التزم، اگر التزام به این معنا شد، یکون و مرجع الاجازه الى تبدیل عقد به عقد و به عدم الحاجه الى قبول المشتری ثانیا، معناش اینه دیگه، اگر قبول کردید این را معناش اینه حاجتی به قبول مشتری دومن نی، فقط قامت الاجازه من المالک مقام ایجابی و قبول المشتری. این که میگید اجازه معناش اینه رضایت او رو به رضایت خودم مبدل کردم، دوباره هم که مشتری میگید نمیخواد کاری بکند، پس معلوم میشه اجازه هم کار موجب رو انجام میداد، هم کار قابل، هم خربزه هم هندوانه، و این خلاف اجماع است و آزا خلاف الاجماع و العقل، نمیشه این هم کار موجب باشد و هم کار قابل، برای اینکه کار قابل مربوط به این نی. و اما القول به کون الاجازه، اینی که ایشون نقل فرمودن اجازه عقد مستعنفه، فلم یعهد من عهد من العلماء و غیرهم. دقت بفرمایید، این یه جمله یادتون باشه، تو ذهنتون باشد، شیخ از میرزای قمی تعبیر به چی کرد؟ یادتون باشه یه جا هم شیخ نسبت به محقق ثانی میگد این به مرتبه از فضل رسیده حتی سنی بهل محقق. اینا رو گفتم برای چی؟ امام سلام الله علیه نسبت به نهضتش اینجوری بود، هر چی می نوشتن می رفت سراغ نهضت. نه اینا کار ندارم، هنوز شما باید یه خیلی بزرگ بشن. ببینید، باید حالا چند سال دیگه باید بیاییم و بریم و بحث کنیم. امام سلام الله علیه اینجوری تسلیت بهشون گفتن، فلانی مثلا فوت کرده، فلان آیت الله می نوشت خدا رحمتش کنه، چنین و چنان، می رفت سراغ نهضت. یا مثلا میگفتن روز اول ماه رجب مثلا روزشون گرن مستحب است، آیا شما هم مستحب میدانید؟ میگفت مثلا مستحبه، میرفت سراغ نهضت. این شیوه امام در نهضتش بود که همه رو برمیگردون به نهضت. حالا بندم نمیدونم حالا باز حاضر شدید جواب بدی یا نه، قاطع آقای عمران اینا باید زودتر جواب بدن. اینا رو عرض کردم برای اینکه بنده وقتی میگم محقق قمی قدس سر و میرزای قمی میگه حدود مال زمان غیبت نیست، مال زمان در غیبت محل اشکاله، مال زمان حضوره، در باب حدود باید تعذیر بشود مجرمین به مجازات حدود. میگه حدود از مختصات زمان حضوره و در زمان غیبت باید به چی بشود؟ باید به جاش تعذیر. ما میگیم آن میرزای قمی اینا گفته، بعد میگن آشق فلانی اینو گفت، از یک کسی دیگه هم نقل کرد. نه، از محقق قمی دارم نقل میکنم، این عنایت داشتم. این حرف که خیلی از مشکلات ما رو در قوانین میتونه حل کنه، در قوانین جزایی، این حرف مال کسی است که شیخ به او میگوید محقق، در کنارش محقق ثانی رو میگه، در عباراتش داره میگه حتی سنی به المحقق. محقق اول جزاب القاسم صاحب شرایه میگه محقق دوماش خلیه کرکی اینقدر با فضیلت بود که سنی به المحقق، گفتن محقق دوم. این شیخ با اون دیدش، با اون منش و روشش میگه محقق قمی. بنابراین خیلی حرف رو بیپایه نگیرید، فکر بکنید روش، انشالله تلاش بشه بلکه بتونیم یه مقدار مشکلاتی که به اسلام و تشیع هست حلش کنیم. توجه بفرمایید، ایشون میفرماد که این بله، اما القول به کون الاجازه عقدن مستعنفا، این لم یعهد من عهد من العلماء، ایشون از عبارت داشتی میگفتی فلم یعهد من عهد من العلماء و غیرهم، این از علماء دانسته نشده، انما حکا کاشف الرموز، از شیخش که محقق باشد، ان الاجازه من مالک المبيع بيع مستقل، نه هم بيع و هم شراء. او فرموده است اجازه از مالک مبيع بيع مستقل است به غیر لفظ بيع، و هو قائم مقام ايجاب البايع، و ينزم اليه القبول المقبول جلوي، ينزم اليه القبول المقدم من المشتري. این کجا درست میشد؟ اجازه جا ایجاب، قبول قبلی هم باش منزم بشه، در صورتی که بيع فضولی برای مالک باشه، بیع فضولی برای مالک، اون مشتری هم قبول کرده برای مالک، قبولش قبل آمده، ایجابش با اجازه تحقق بدیم. و هذا لا یجری فی ما نحن فی، که فرض اینه که مشتری قبول کرده برای قاسب، و هذا لا یجری فی ما نحن فی، لأنه اذا قصد البایع البیع لنفسه فقد قصد المشتری تملیک الثمن للبایع،